چهارمین بیانی که از اشکال علامه به وجود اومد بیان فخرالمحققین بود که شیخ اون بیانو پسندیده بود. به این خلاصه‌گیری خیلی نیاز داریم ها، دقت کنید. سوال این بود که اگر عقود متعدد شد بر روی کالا به وسیله فضول‌های متعدد یا یک فضول چند بار، باز هم اجازه مالک نافذه؟ مصحح میتونه باشه؟ خب توقع اینه که در عقد فضولی بگیم عقد فضولی همینه دیگه. علامه یه تشکیکی کرده بود، این تشکیک همینجور تبیین شد و تقریر شد تا رسید به فخر در ایزار رضوان الله علیه اجمعین. تقریر فخر فرضی رو از فرضی جدا میکرد. فخر میگفت که در فرض چی و چی با هم فرق میکنه مسئله؟ فخر میگفت که چی؟ فرض کشف و فرض نقل. در فرض کشف و فرض نقل مسئله با هم فرق داره. در یکیشون مالک واقعا مالکه، میتونه اجازه بده در عقدی که روی عوض انجام شده، در یکیشون نمیتونه. من مثال یادآوری میکنم بهتون، شما به من یادآوری کنید ببینم که در کدوم فرض میتونه مالک اجازه بده، در کدوم فرض نمیتونه. مثال این بود که من در فرض قصد، نه فضولی با نیت خیر یا فضولی سهوی، من در فرض قصد در جایی که مشتریم هم علم دارد به قصد یک برده فروختم به آقای جعفری که قصد کرده بودم از زید، آقای جعفری هم یک اسب به من تملیک کرده در عوض این برده، منم اسب رو برده فروختم یه درهم. یک شکارچی اسب لازم. اشکال این بود که ایشون ملخره، ملخر رفیق دزد قاسبه و با علم به این که این برده غصبیست اسبشو داده، بنابراین تملیک به اون آقای مالک اصلی اصلا نکرده، به مالکیت اون در نیامده. فخرالمحققین میگفت که در فرض کشف میتونیم بگیم تملیک کرده، در فرض کشف علی القول بالکشف. چطور میتونیم بگیم؟ اینطور میتونیم بگیم، میتونیم بگیم روز شنبه که برده با اسب معاوضه شده و مالکی به نام زید روز دوشنبه اومده دیده بچه اسب خوبی این برده است، این خوب نبود بذار بره گم شه و این اسب اسب دلچسبیه، خوشش اومد، تا گفت اجازه دادم کشف به عمل میاد که ایشون از چه روزی مالک شده؟ از دوشنبه مالک شده. خب حالا که ایشون از دوشنبه مالک بوده، یک شنبه که من اسبو فروختم، اسب کیو فروختم؟ اسب مالکو فروختم. اسب در مال من بوده، نگونه آقا جعفر. آقا جعفر که تملیک کرده به مالک، مالک هم تایید کرده و کشف شده که ایشون از دوشنبه مالک بوده. یک شنبه من دوباره تو این عقد اسب و درهم فضولا عمل کردم. مالک میتونه دوباره اجازه بده، میتونه اجازه نده. پس علل کشف هیچ مانعی از اجازه مالک نسبت به عقد بر روی عوض انجام شده وجود نداره. اینو فخر میگفت. اما علل نقل چی؟ کی میتونه علل نقل رو برام توضیح بده؟ هل من ناصرین ینصرونی؟ این لام بگم اونو احرارن. خب الان نقل طبق مبنای نقل همون داستانو باید بگیم دیگه. جمله های منو کامل کنید. شنبه مشتری اسب رو معاوضه کرده با یه برده. ما هم که نقلی هستیم، اجازه هم روز دوشنبه داده شده. طبق مبنای نقل از کی به مالکیت آقای مالک در میاد؟ دوشنبه. حالا اگر من یک شنبه اسب رو فروخته باشم، اسب کیو فروختم؟ اسب مالک رو فروختم. پس مالک حق نداره معامله یک شنبه رو اجازه بده. مالک حتی اگر بیاد معامله روز شنبه رو اجازه بده، درباره معامله روز یک شنبه اجازهش نافذ نیست، چون او از کی مالک اسب میشه؟
دوشنبه.
از روز دوشنبه مالک اسب میشه. این اشکال موجود از زمان علامه و شهید و قطب رو فخر اینجوری توضیح داد. فخر من گفت در فرض کشف مشکلی وجود نداره، اجازه مالک درباره عقد دوم نافذه. اشکالی که وجود داره در فرض چیه؟ در فرض نقل. شیخ هم فرمود که خیلی عالی. شیخ من همین توضیح فخر رو چیکار کرد؟ با یک بیان جدیدی همراه کرد برای ما. گفت بابا منظور فخر میدونید چیه؟ منظور فخر اینه که اون مشتری که با علم به قصد خرید کرده دو تا سبب ایجاد کرده. سبب اول معاوضه اسب و برده بوده. سبب دوم چی بوده؟ تحویل دادن برده اسب بوده. برده رو گرفته اسب داده به این قاصد. در سبب اول شراء کرده، در سبب دوم اقباض و تسلیط و تملیک میتونیم بگیم انجام داده. حالا سوال، شما وقتی میگفتید شرعیت و هازل اب به هازل فرس، داشتی فرس رو به کی تملیک میکردی؟ به مالک اصلی. ولی وقتی تحویل میدادی به کسی که میدونستی دزده و هیچ سمتی در تحویل گرفتن نداره، هیچ اهلیتی در تحویل گرفتن نداره، خود داشتی تحویل میدادی بهش، داشتی تملیک میکردی، تسلیت میکردی، تملیک مجانی میکردی. بسته اینه که بگیم کدوم سبب زودتر اتفاق افتاده. و در تحقق اسباب مثالهای متعددی زدیم، شقشقه ها هدر دادیم. اینجا در اسباب حق با سببی که زودتر محقق بشه. شیخ میگفت حرف فخر قشنگیه. فخر میخواد بگی که علل کشف اول شراء مؤثر، شراء مؤثر اتفاق افتاده. یعنی شنبه اصل مالکیت مالک در اومد. علل نقل اول تسلیط و اقباض مؤثر اتفاق افتاده و این دوتا با هم فرق جدی داره. این یه خلاصه بود از آنچه که در طول 100 سال در عصر فخر و شهید و قطب و علامه بر سر این که مالک میتواند عقد دوم را اجازه دهد یا نمیتواند اومده بود. منتها دوستان عزیز، فخر در لابلای فرمایشات بسیار قشنگش به یک نکته اشاره کرده بود که شیخ با اون نکته مشکل داره. حالا یک توضیح اجمالی روی حرفش فخر توسط مرحوم شیخ مانده که اون توضیح رو بدیم و بعد دوباره یادآوری بکنیم که اون حرف مشکل داره فخر کدام بود و شیخ باهاش چه مشکلی داره. بریم سراغ متن.
کل مسئله بیع فضولی اینقدر رواج داشته توی معاملات.
اتفاقا منم حواس کردم که امروز این عبارت رو خوندم یه چیزی در همین مورد بگم. چقدر نیت من با تو صافه، یعنی موازی نیست، در امتداد داره میره نیتمون. موازی خیلی بده، میگن شاید خوبه ولی خیلی بده. اصلا نیت اون کامل ممتد به هم داره حرکت میکنه. یعنی منم تصمیم داشتم اینا رو زودتر تموم کنم. یه توضیح داره اینکه به فضولی واقعا بشه در دیگه کی میاد ما رو دیگری بفروشه بگم در باره کار بردش. بیا من نمیدونم چرا من اصلا به همین چیزای شما اساسی دست دادم کلا. چند 400 و چند کادو چند 475 نه علل قول به نقل یقع الاشکال فی جواز اجازه عقد ثانی واقع بر ثمن لأن اجازت مالک المبیع اون مبیع مغصوب لهو یعنی لون عقد چندم عقد که همین بالا گفت اجازت العقد عقد دوم موقوفتون ها تملکی لستم اول باید مالک عصف شده باشه بعد بگه اصلا منو خوب کاری کردی فروختی یا بد کاری کردی فروختی به عصف فروش به شکارچی لأنه قبلها اجنبیون هم خاطر این که قبل از این اتفاقا اجنبیست تا مالک نشه نقلی ها میگن دیر مالک شدی کشفی ها میگن نه زود مالک شدی پس میتونی اجازه بدی ولی مفروض ان تملکه از ثمنه موقوف هر اجازه در قول بنده نقلی ها میگن تو اول باید اجازه دوشنبه رو بدی بعد از اون مالک بشی و کزل اشکال فی اجازت العقد الاول الواقع علی المبیع مغصوب بعد قبض البائع از ثمنه او بعد اتلافه ای یا الان خلافو که اینا رو خوندیم لأن تسلیت المشتری للبائع علی الثمن قبل انتقاله الی مالک بلجازه فلا یبقی مورد للاجازه این تقدم و تأخری که بین سببین علی مبنای نقل و علی مبنای کشف وجود داشت و جلسه گذشته توضیح دادیم حالا میفرماید و ما ذکره فی چیزا ایزا من احتمال تقدیم حق مجیز لأنه اسبق و انه اولا من القاصب المدخول به اشق الاحوال. خب فلم یعلم له وجهان اما یک حرفی این بزرگوار ایزا زده بود که گفته بود با این حال علل قول به نقل شاید بشه گفت که مالک چیه؟ حق داره. چه حقی داره مالک؟ بگیم حق ان یملک داره. دقت کن حق ان یملک حق ان یملکو ای اسم شما چی بود که نیتت به اون فیصل؟
عرفان
آقای؟
عرفان
مه آقای عرفان مه یه روز یه مثال زنی یه مورد یه نفر که حق ان یملک داره یعنی مالک نیست ولی حق داره مالک میشه شفی شفی اینا با شفعه صاحب حق شفعه صاحب حق شفعه مالکه ها مالکه مالک دنگی خودشه این زمین یک سوم مشاعش یعنی به هر نقطه ایش که دست بزنی یک سوم از اون نقطه یک سومش مال برادر من بوده و یک سومش هم مال من بوده من سهم خودم فروختم به برادرم که سهم خودش رو داره هنوز من سهم خودم فروختم به خواهرم برادرم میگه من با زن جماعت نمیتونم شریک بشم شارع فرموده که این برادر در اینجا حق نداره تصرف کنه در سدنگ من در نسبی که من الان فروختم و مال خواهرمون شده حق نداره تصرف کنه حق نداره باهاش کار دیگه ای بکنه ولی حق به چی داره؟ حق انیملک؟ انیملک حق انیملک داره یعنی میتونه مالک بشه بل حق انیملک او بر حق انیملک آبجی مقدم بیاد پولی که آبجی داده رو بهش بده خودش صدنگ من رو هم بگیر بگی مالک کل در کل فقط تصور کرده بوده که درسته در ما نحن فی هم حتی طبق قول نقل مالک بعد از دوشنبه مالک سمن میشه. اما او یه الغت‌المای با این حرف داره و شاید بگیم حق چی داشته؟ حقی به نام حق ان یملک، حق خیلی قشنگه. امروز یا تو دنیا حق وقتی توضیح میدن میگن حق بر، سه نقطه، حق بر، میگن آقا حق بر آزادی بیان، حق بر سلامت، شهروندان در حقوق عمومی میگن، نمیدونم علوم سیاسی چی میگن، شهروندان حق بر شادی دارن. یعنی شادی هنوز گیرشون نیومده، نمیتونن هم شادی رو مثلا تصرف کنن، ببخشن، بفروشن، دنیا خودشون رو بفروشن، بیا شهر ما کلن دنیا شادیشو بخشیده نمیخواد. نه، حق بردارن یعنی حق دارن که اینو چیکار کنن؟ فقط به دست بیارن. حق برای چیز اینجا هم حق ان یملک داره، یعنی میتواند چی بشود؟ مالک شود. شیخ میگه این حرف فخر، احتمالی که این وسط فقط داده بود، احتمال قشنگیه. با این توضیحاتی که من دادم دیدید چقدر احتمال قشنگی بود، ولی شیخ میگه ما روایت نداریم که کل قشنگ، ما کل قشنگیم به درست، حتما میگه روایت داشته باشیم، خود رو میدونیم که ما کل قشنگیم به درست، هر حرف قشنگی که درست نیست. آی فخر، کی به تو گفته که مالک حق داره؟ حق هم یه چیزی مثل مالکیته. چطور مالکیت سبب میخواد؟ ها؟ مالکیت سبب میخواد. اون دفعه گفتم یکی از رقبا میگفت پسر من با دیدن، دیدن را دست ها مالکیت میدونه. بعضی وقتا میگم برای چیزی من چرا برداشتی؟ دیده همش دیگه برداشتم. خیلی در وراثت و اینو مثلا موت رو جز به سبب و اینا نمیدونه دیگه، جز به علت نمیدونه، هم زنده زنده دیدن به جایگزین مرگ میدونه. خب این سبب میخواد، مالکیت سبب میخواد. شما وقتی مالک این کتاب میشید یا با هبه مالک میشید، یا با ارث مالک میشید، یا با خرس مالک میشید، این چیزی هست که شما مالک میشید. حقم هب، یعنی حقم همینطوریه. آقای فخرالمحققین، حق فسخ در خیار قبل به وسیله چی حادث میشه؟ محکوم شدن شما. حق فسخ در خرید قناری تا سه روز به وسیله چی حاصل میشه؟ به وسیله شراء حیوان. حق فسخ در خیار مجلس به وسیله چی حادث میشه؟ به وسیله همین مجلس و قبل از تفرق. به وسیله خود همین حالت حادث میشه. حق. خب و کی گفته که اینا سبب این حقوقن؟ شارع گفته. شارع گفته و ایان در خیار مالم یفتر کن. شارع فرموده که مشتری حیوان، چون مشتری حیوانه سه روز خیار داره. شارع فرموده مغمون خیار داره، اجماع داریم. خب آقای فخر، شما میگید مالک در اینجا حق ان یملک داره. از کجا میگه حق ان یملک داره؟ مگه شفیعه که حق ان یملک داره؟ مگه مقبول بوده که حق ان یملک داره؟ چه حقی؟ و اصلا کی باید تایید کنه که چه چیزی سبب است برای چه حقی؟ شارع باید تایید کنه. ما از خودمون نمیتونیم بگیم فلان چیز سبب است برای فلان حق. اشکال شیخ، اما ذکره اول نظام احتمال تقدیم حق المجیز لانه هو اسبق و انه اولا من الغاصب المأخوذ به اشق الاحوال. این که شیخ فخر در ایضاء فرموده که احتمال داره، ما بگیم مجیز حقش مقدم است بر غاصب. چرا؟ چون که غاصب مأخوذ به اشق الاحوال است. میگه فلم یولم له وجهن بنادرنه. این بحث فلان کلا تو فرض نقل مطرح میشه دیگه، تو فرض کشف که مالک، مالک شده دیگه، من اول العهد مالک شد دیگه، از بحث حق و مقت نیست اصلا. در فرض نقل میخوام بگن حالا که مالک نشده به جاش بگیم چی داره؟ به جاش بگیم یه حق ان یملک داره. فلم یون لان العقد جزء سبب تملک المجیز. به خاطر اینکه بناء علی نقل مجیز باید دو تا مالک، باید دو تا اتفاق بیفته تا مالک بشه. یک، آقای جعفری اسب رو در عوض برده او تملیک کنه، معاوضه کنه، دو اونم بیاد اجازه بده، چند تا سبب با هم جمع بشن تا مالک مالک بشن بلا هن الان نقل دو تا. این که واضحه، میگه لأن العقد جزء سبب است برای تملک موجود، فقط جزء بوده و تسلیتی که متأخر بوده عنه علت تامه تملک واصل بوده. ایشون یه شراء ناقص انجام داده، شراء غیر موثق بنابراین الان نقل، و یک تملیک مفت مونده داده دست من اسب رو، فکیفه یکون حق المجیز اصلا چه حقی؟ بعد یه شراء غیر موثق انجام داده، شراء غیر موثق هیچ ایجاد نمی کنه. اختلاف فخر و شیخ بچه ها سر همینه، فخر میگه که این آقا که اسب رو تملیک کرد، درسته که تا اجازه نیاد این اسب به ملکیت اون آقای مالک اصلی در نمیاد، ولی یه حقی برای اون اینجا شکل میگیره. شیخ میگه هیچ حقی شکل نمیگیره، اختلافشون سر میگیره. و این حرف فقط حرف قشنگیه، حرف دقیقه، شاید بشه ازش دفاع کرد. میگه نه یمکن ان یقال، یه چیز دیگه میشه گفت، یعنی ما نگیم که مالک حق داره، مالک بگیم مثل شفیعه حق داره، بگه آقای قاسب تو قراره به شرق الاحوال عقص بشی، کی گفته به وسیله تسلیت و تملیک مجانی تو مالک شدی، من حقم بر تو مقدمه، چون اول به عقد ناقص من در اومده. شیخ میگه آقا عقد ناقص یه چیز دیگه، یا به وجود میاد یا وجود نمیاد، اگه به وجود بیاد ملکیت ایجاد میکنه، به وجود نمیاد دیگه هیچ چیز ایجاد نمیکنه، یا همه یا هیچ. شیخ میگه یا همه یا هیچ، شراء آقای جعفری برای مالک یا مالکیت ایجاد میکنه یا دیگه هیچ چیز ایجاد نمیکنه. این حرف شیخه. فخر میگه نه، شراء آقای جعفری قبل از اجازه برای مالک اگرم ملکیت ایجاد نکنه یه حقی ایجاد نکنه. حق مرتبه پایین تر از مالکیت هست، حق مرتبه پایین تر از مالکیت. نه بله، رضا الله علیه میگه اما یه چیز میشه گفت، اون اینه که یمکنن یقال که حکم اصحاب، این داستان از کجا شروع شد؟ از اینجا شروع شد که اصحاب گفته بودن آقای جعفری مفت مفت اسبشو برداشته داده به یه قاصب، با علم به اینکه ایشون دزده و دیگه نمیتونه پس بگیره، و دیگه نمیتونه پس بگیره. گفته بودن حالا که نمیتونه پس بگیره، پس معلومه به مالکیت اون آقای چیزم در نیومده، مالکم در نیومده، مالکیتی که در اومده همین واسطه قاصب دز در اومده. مرحوم شیخ میگه و این حرف شاید یه وجه دیگه ای داشته، مثلا شما داستان اشتباهی شروع کردید کل جریان رو. نه یمکنن یقال که حکم اصحاب به عدم استرداد ثمن توسط آقای مشتری عالم به غصب، لأنه لأجل چی بوده؟ لأجل تسلیت مراعا به عدم اجازه مالک مبیع بوده. یعنی چی؟ یعنی اون تسلیت سبب دومی که ایجاد میکرد، اون تسلیت تسلیت قطعی نبوده، تسلیت چی بوده؟ تسلیت مشروط متزلزل بوده. گفت آقا من این اسب و ملکیت مالک اصلی در آوردم، اما فعلا میدمش به تو، برده رو رد کن بیا، اگر مالک اجازه داد که مال خودشه اصل، ولی اگر اجازه نداد برای تو باشه. ببین تسلیت مراعا به این که اون اجازه ندهد. پس کلمه تسلیت مراعای به عدم اجازه مالک مبی، اینو بذار تو گیومه، این یه چیزه. آنچه که توسط آقای مشتری عالم اتفاق افتاده تسلیت بوده، ولی تسلیت متزلزل بوده. شیخ میگه شاید منظورشون این است ها، لال ان نفس تسلیت علتم تامتون لاستحقاق الغاصب علا تقدیر رد و اجازه. معناش این نیست که این تسلیت علت تامه استحقاق کی بوده؟ قاسب بوده، اگر رد کنه و اگر اجازه بده. این چه حرفی که میزنه؟ منتها اصحاب حیث و دیدن که این حکم هم حاضر، یعنی عدم استرداد، مخالف است با قواعد دال بر عدم حصول انتقال به مجرد تسلیت متفرع بر عقد فاسد، وجب الاختصار فيه على المتيقن وهو التسديد على تقدير عدم الاجازه. منطقه میگه اصحاب از طرفی هم دیده بودن که این حکمشون با یه سری قواعد منافات داره. با چه قواعدی؟ مثل قاعده ان الله ظاهرم شیئن حرم سمنه، قاعده ان الله ظاهرم شیئن حرم سمنه. خود در اینجام خداوند عبدالقاسب رو حرام کرده، سمن رو هم باید حرام کرده باشه. خدا به من قاسب بگه تو حق نداری مال مردم بفروشی، پس سمنی هم که جو دست من میاد چیه؟ حرامه. آقایم چرا میگید ایشون از بشه پس نگیره؟ سمن حرام دست منه، مال اون آقاست، چرا پس نگیره؟ آقایم دیدن که هم یه حکمی دادن اجماعاً، هم حکمشون با قواعد چی داره؟ اختلاف داره، مطابق نیست. اینجا بوده که اومدن گفتن حالا که اینجوریه به قدر متیقنش اقتصار میکنن. قدر متیقنش کجاست؟ تقدیر عدم اجازه. گفتن آقا هم سمن بر من قاسب حرام است، چون عقل حرام داده بر من، و هم اصحاب گفتن ازش پس نگیرید. جمع این دوتا به چیه؟ جمعش به اینه که میگم آقا معلوم بوده ایشون تملیک کرده به من، گفته من این اصحاب بهت میدم، بذار من پرده رو ببرم، اگرم اون اجازه نداد برای خودت، اگرم اجازه نداد برای خودت. این فهم دوستان فهم مشیر به اشکاله، فهم مشیر به دقت نیست. به چه قرینه اینو میگیم؟ به قرینه این که بحث رو با یمکن شروع کردیم. هر وقت بحث رو با یمکن شروع میکنیم یعنی یمکن کن یوغال و یمکن هم کن لا یوغال، یمکن هم که ان لا یوغال. این فهم ها را نه همشون مشیر به دقت میدونیم، نه همشون مشیر به اشکال میدونیم. اونجاهایی که مشیر به اشکاله باید یه قرینه‌ای وجود داشته باشه، اگر نه فهم یعنی فهم. همین حواس رو جمع کن پسر، بحثایی که گفتیم بحثای دقیق بود، راست هم واقعا بحثای دقیق بود. منتها اینجا چون ما یمکن شروع کرده، ما هشتیم یه حواشی زدن. که از جمله گفتن این تثبیت اصلا مقید نیست. شیخ تو از کجا این در میاری؟ شما نمیتونی به وسیله اقوال علما نیت تثبیت کننده رو مقید کنی. اون نیت، اون عقد، اون تابع نیتشه. اون اگر اصلش به من تثبیت کرده، یا مراعا یا متزلزل یا قطعی، اگر اصلش شما آقا من تمریک کرده، تحویل داده به دزد قاسب، این به وسیله اقوال علما که ما نمیتونیم نیت این آقا رو تغییر بدیم. نحوه تحویل دادن اصل به من تابع نیت مشتری و نیت و قصد مشتری با اقوال علما کم و زیاد نمیشه. شما با اقوال علما خود خروجی فقهی احکام رو اصلاح کن، موضوع عقد رو عوض نکن. اقوال علما مغیر موضوع عقد نیست. اقوال علما اجماعات ادله میتونه چی رو تغییر بده؟ میتونه حکم رو تغییر بده. قصد رو نه. بذار من به این آقای ارفان مهر یه چیزی بگم که خودم قصد کردم بگم قبلش. البته دوستان عقد فضولی بیشترین کار بردش در جاییه که عقدی به شکل مشکلداری واقع شده و ما از باب قاعده لاتعاد که هیچ ربطی هم به عقود نداره میخوایم جلوی باطل شدن عقد رو داریم جون میکنیم جلوی باطل شدن عقد رو بگیریم. عقد قبل الانعقاد از عدم انعقادشه، ولی بعد الانعقاد از صحتشه. بعد الانعقاد اصل چیه؟ صحتشه. یعنی یه اتفاق غالبا عقدای فضولی یک معامله رو انجام دادن، بعد از انجام فقیه داره وارد میشه. یعنی فقیه در عقد فضولی غالبا رفوگره، غالبا بعد از واقعه میرسه نه قبل از واقعه. لذا فکر نکنید فقیه اومده تجویز کرده که کسی مال کسی رو بفروشه. عقد یه جوری انجام شده، یا مثلا تو این امروزی‌ها که عقود صورت‌های خیلی پیچیده‌ای پیدا می‌کنن، عقدای بانکی، عقدای بورس، عقدای نمی‌دونم چی، صورت‌های پیچیده‌ای پیدا می‌کنن، قراردادهای روز به روز قرارداد به وجود میاد خلق میشه، تو این چنین شرایطی خب ما بعد از واقعه میرسیم، ولی بعضی وقتا ممکنه ما یک ابزار حقوقی رو خودمون طراحی کنیم. اگر یک ابزار معاملاتی رو خودمون طراحی کنیم، حالا یعنی حالا که دیگه ما قرنهایی بر روی عقد فضولی کار کردیم، اونقدر از عقد فضولی که قدر متیقنه کم مناقشه هست، یا لاغر اقل مبنای خودمون درسته، اونو قدر از عقد فضولی هم تازه میتونیم تو یک قرارداد که داریم طراحی میکنیم بیاریم. ما گاهی پس از قرارداد سر میرسیم به عنوان فقیه، یعنی از همون سوال شدیم قرارداد تکلیفش چیه. گاهی پیش از قرارداد مثلا میشینیم برای یک نظام، یک کشور، یک نظام اجتماعی میشینیم قرارداد طراحی میکنیم، قرارداد بانکی طراحی میکنیم. متخصص اقتصاد اسلامی هستیم، میخوایم ابزارهای بین بانکی دینی معطوف به غایات منتهی به زدودن فاصله طبقاتی، مثلا میخوایم بورس جدید رو بیاریم، بورسی که توش نهایتا دوباره فقیر بر نمیگرده سر جاش، غنی برگرده سر جاش، یه بورس جدیدی که توش فاصله طبقاتی هم از بین بره، بورس پلاس عدم فاصله طبقاتی، بورس موجود به شرط لایه. در بورس موجود شما یک بنگاه هوایی هستی، ایرلانی، میبینی هزینه نگهداری هواپیمات رفته بالا، پولم نداری، در حال ورشکست شدنی، میای 35% از سهام هواپیمایی تو چیکار میکنی؟ عرضه میکنی، میگه 4 تا سرشاری هستن، 4 تا 500 هزار تومان دارن، نمیدونم باش چیکار کنم. اینا میان تو بورس سهم منو میخرن، منم واقعا سهمو بهشون میدم، 4 سال 5 سال اینا هستن شریک منم در 35%. بعد 4 5 سال که من بعدم دوباره اوج گرفت به وسیله مشارکت اینا در سهامم، من دوباره ازشون میخرم، من برمیگردم سر جای خودم، اونم برمیگرده سر 500 هزار تومان های خودش با کمی سود که در حد هم 500 هزار تومانش سود کرده. ولی شما میگید این چه بورسیه؟ من میخوام یه بورسی طراحی کنم که توش چه اتفاقی بیفته؟ توش فاصله طبقاتی از بین بره، این 35% که اومدن دیگه سر جاشون برای همیشه بمونن، تو منهای 35% بشی، شاید دوباره خدا کمک کرد یه مدت دیگه دوباره یه افتی به جون اموالت افتاد، اونها 20% دیگه هم خریدن، مهرونشون 55 میشه 45، و اونها یه شرکت تعاونی تأسیس میکنن 1000 نفر، بخشی از این هواپیمایی میشه تعاونی. حالا اینجا فرض کن تو طراحی این مدل از بورس یه جاهایی لازم میشه یکی از این 1000 نفری که اومدن 500 هزار تومان هاشون رو گذاشتن به جای بقیه خرید و فروش انجام بده، وکالت هم نداره، اسم هم نداره. خب تو اینجا میتونی در طراحی یک نظام اقتصادی، یک بازار، یک ابزار اقتصادی از چی استفاده کنی؟ از عقد فضولی استفاده کنی. چرا؟ چون عقد فضولی درستش کردیم، با عفو بالعقود مطابقش کردیم، الان هم اینجایی که لازمش داریم. پس دوستان فقیه گاهی پیش از واقعه میرسد، مثل این مثالی که زدم، گاهی پس از واقعه. ما غالبا عقد فضولی در اون جاهایی میگیم که فقیه کی رسیده؟ پس از واقعه رسیده و میخواد یه جوری جلوی ابطال عقد رو بگیره. و الحمدلله رب العالمین، انشالله معید و منصور باشید. الله اكبر 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 الله اكبر